بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در قرآن کریم بارها وعده افزایش نعمات دنیا به دلیل دینداری و معنویت داده شده. لئن شکرتم لأزیدنکم. نمونه اون آیات همین آیه کریمه هست که می‌فرماید اگر شکر کنید خدا رو، قطعا خدا نعمات شما رو زیاد خواهد کرد. یا در آیه دیگری می‌فرماید من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تقوا نه تنها موجب میشه گره‌های کار گشوده بشه، گشوده شدنی که برای افراد عادی اتفاق نمیفته، برای متقین اتفاق میفته، چون خدا گشایش ایجاد کرده. بلکه یرزقه من حیث لا یحتسب، از طریق غیر قابل پیشبینی و محاسبه فرد هم روزی به او داده خواهد شد. خب چنین وعده هایی نشون میده که بین دین و دنیا یک ارتباط وثیقی وجود داره، که یک جلوه از اون ارتباط این است که دیندارانه زندگی کنیم دنیامون آباد خواهد شد. ممکنه در زندگی فردی یک کسی دیندارانه زندگی بکنه اما گرفتاری هایی همواره داشته باشه، گرفتاری هاش بنابر مصلحت هایی یا حکمت هایی برطرف نشه. ممکنه امتحان خدا شامل فرد شده و فرد بنابر امتحان هایی که باید از اون انسان گرفته بشه تقوا داشته باشه ولی امورش، گرفتاری‌هاش برطرف نشه. در چنین مواردی هم خدا گرفتاری‌های چنین فردی رو باز تسهیل خواهد کرد، باز برکات جایگزین در زندگیش ایجاد خواهد کرد و الی آخر. ولی به هر حال ممکنه به ظاهر دنیای یک فرد لااقل بر اساس محاسبات عادی ما آباد نشه، در حالی که او اهل معنویت هست، اهل شکرگزاری و تقوا هست. باز عرض میکنم در واقع اینطور نیست. مثلا یه نفر تقوا داشته باشه ممکنه احیانا ثروتمند نشه، ولی یه دفعه میبینی خدا فرزندانه خوب و ثروتمندی بهش عنایت میکنه که هم ثروت آخرتی محسوب میشه هم ثروت دنیایی. ممکنه احیانا کسی دنیاش آباد نشه به ظاهر، پول در کسب و کارش زیاد نشه، ولی آدم با تقواییه، خوشنامی پیدا میکنه که این نام رو با هیچ پولی نمیشه خرید. گاهی سلامتی جسمی پیدا میکنه که اون سلامتی جسمی رو با میلیاردها نمیشه تأمین کرد. ولی حالا به هر حال ممکنه این تصور صورت بگیره که کسی تقوا داشت، اهل ذکر و شکر الهی بود و گرفتاریهاش علی ظاهر برطرف نشد. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا دنکا. اگر کسی اعراض از ذکر من بکنه من زندگیشو سخت خواهم کرد. ممکنه این سوال پیش بیاد فلانی اهل نماز هست ولی زندگیش همچنان سخته. خب اینجا توضیحاتی داره که ممکنه واقعا اهل ذکر نباشه، ظاهرا اهل ذکره، یا اینکه ممکنه اون سختی ها رو به نظر شما که ناظر بیرونی هستی سختی باشه، خودش داره با جان و دل تحمل میکنه، در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او، و خدا داره گشایش هایی به صورت های دیگه ایجاد میکنه. اما یه مسئله دیگری رو میخوام مطرح بکنم و اون این است که یه فرد ممکنه با تقوا باشه و مشکلاتش احیانا برطرف نشه، منتها یک جامعه امکان نداره با تقوا باشه و رونق پیدا نکنه. حساب فرد با جامعه فرق میکنه. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. میفرماید اگر اهل قرا، شاید بتونیم ترجمه کنیم با این کلمه این که اخیراً باب شده، میگیم جامعه، اگر یک جامعه اهل ایمان و تقوا باشن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. مهمترین مؤیدی که من حتی میتونم به عنوان دلیل ذکر کنم جامعه امام زمان ارواحنا له الفداست. اون جامعه دیگه فقر موجب بشود مثلا کسی به خدا تقرب پیدا کند، فقر در مورد تک تک افراد ممکنه ها، ولی جامعه به طور کلی در اوج نعمت، برکت و سلامت به سر میبره. جامعه اگر ایمان و تقوا داشته باشه آباد میشه، قطعا جامعه ثروتمند میشه. حالا یه نفر ممکنه تو اون جامعه دچار امتحان خاص الهی بشه، یه گرفتاری داشته باشه. همین الان مشکلات اجتماعی ما بالاخره نباید باشه، به دلیل اینکه ما جامعه دینی هستیم. جامعه دینی لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، این قولی است که خدا داده. البته با این یک آیه من نمیخوام بحث رو تمام بکنم، مکرر در قرآن کریم بلاهای اجتماعی ناشی از بلاهایی که برای کل جامعه پدید میاد، منظورم بلاهایی است که بر سر یک جامعه فرو ریخته میشه، ناشی از گناهان و کفر و ناشکریشون هست. یه دفعه قوم سبا زمینهای کشاورزیشون رو که خیلی آباد بوده از دست میدن و تبدیل میشه به یک زمینی که جز میوه حال به همزن تولید نمی کنه، به خاطر اینکه کفورند و ناسپاس. داستان قوم سبع رو خداوند متعال بیان می‌فرماید. ممکنه یک نفر در اثر تقوا یا در اثر ایمان بخشی از مشکلاتش یا به ظاهر مشکلاتش برطرف نشه، ولی یک جامعه امکان نداره. در اثر تقوا و ایمان حتما آباد خواهد شد و بعد امتحانهای الهی برای تک تک افراد در یک جامعه مرفه و برخوردار، در یک جامعه پربرکت گرفته خواهد شد، هرچند ممکنه برای تک تک افراد سختی هایی موجود باشه. حساب فرد با جامعه تفاوت‌هایی داره، این با دقت در آیات قرآن به دست میاد. حالا جامعه با تقوا باشه به چیه؟ به چند عنصر برمیگرده. یکیش در فرهنگ جامعه معروف منکر نشه، منکر معروف نشه. اگر منکری معروف شد ممکنه در یه جامعه گناه صورت بگیره، ولی مردم میدونن گناهه، مردم میدونن بده، کسی دفاع نمی کنه. اون جامعه که بلا سرش نمیاد. مردم ممکنه توی جامعه نماز نخونن، ولی اگه نماز و امر محترمی میدانن و نمازخونا رو محترم میشمرن، اون جامعه سرش بلا نمیاد. یکی از عناصر و عواملی که موجب میشه یه جامعه، بگیم این جامعه با تقوا و مؤمنه، حالا در درجات مختلف، اینه که جای معروف منکر عوض نشه، و الا بلا میاد. نمونهاش در قرآن مثل قوم لوط و دیگران فراوانه. یا مثلا جامعه وقتی ولی خدا رو، ولی امر خودشون رو محترم به شمارن، عزیز و گرامی بدارن، مهمترین عامل نعمت و برکت و به ویژه امنیت برای اون جامعه خواهد بود، ولی ولی جامعه رو آزار بدن، کما اینکه مردم کوفه امیرالمومنین علی علیه السلام رو آزار میدادن، بلا میاد، بلایی بدتر از حجاج ابن یوسف ثقفی. این یکی از جلوه ها و جلوه مهم ایمان داشتن یک جامعه است. بگیم این جامعه ایمان داره، تقوا داره. به طور کلی وقتی ولی جامعه دینی اونجا محترمه، اوامر صریحش صریحاً زیر پا گذاشته نمیشه، اون جامعه رو به سعادته. یکی دیگه از ویژگی‌های این که یک جامعه متدین این است که مسئولان اون جامعه، افرادی که به اداره امور میپردازند و بین مردم محترمن، آدم‌های خوبی باشن. اگه آدم‌های بی‌تقوایی باشن، طبیعتاً معیشتاً زنکا شامل حال اون جامعه میشه. حالا من تو زندگی فردیم وقتی مسئول نیستم، نمازو با تأخیر بخونم خودم چوب میخورم، ولی یه مسئول نمازشو با تأخیر بخونه، تو تمام برنامه‌هاش با تأخیر به نتیجه میرسه و جامعه بیچاره میشه. لازم نیست یک مسئول خیانت بکنه، کافیه به موقع نفهمه باید چی کار بکنه و به موقع چیزی رو که فهمید اقدام نکنه. حالا من ممکنه اموالم برکت نداشته باشه، ولی کار یه مسئول جامعه برکت نداشته باشه، هر طرحی رو میزنه به خنسی میخوره، جامعه ضربش رو میخوره. لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، این ایمان و تقوا در چند موضوع خیلی برجسته نشون داده میشه. یکی جابجایی معروف و منکر، ارزش هایی که تو اون جامعه بهش بها میدن. مثلا جامعه ما رو به سعادته، چرا؟ شهدا رو احترام میکنه، این خیلی مهمه. خیلی دیده شده خانواده‌های غیر مذهبی، حتی غیر محجبه، اصرار دارن بچه‌شون رو بذارن توی مدرسه‌ای که میدونن این بچه مدرسه مذهبی بار میاره بچه‌شون رو. میگه عیبی نداره، عیبی نداره، نه بلکه من مشتاقم، خودم نتونستم دینداری بکنم. این یعنی معروف، معروفه. حالا چقدر مبادرت میکنن به اجرا، جامعه معلوم جهتش درسته. حالا درجات داره دیگه، تقوا. ولی یه جامعه دینی وقتی محترم هست، برکات متوجه اون جامعه است. باید خیالتون از امنیت اون جامعه راحت باشه. هر اشکالی هم تو جامعه پدید میاد قابل برطرف شدنه. و مسئولین یک جامعه، مسئولی که توی جامعه دینی میگه نمیشه فلان مشکلات رو برطرف کرد، ندیدن راه حل برای او ناشی از بی‌تقواییشه. چون فرمود کسی تقوا داشته باشه یجعل له فرقانا، یه بینش عمیق و دقیق خدا به او خواهد داد. ضرورت تقوا داشتن امام جماعت چقدره؟ 1000% نسبت به تقوا داشتن یک استاندار، فرماندار، مدیر کل. وقتی یه مدیر کارش نگیره، من میخوام به مبالغه بعضی از مطالب رو عرض کنم که البته در روایات هم هست، ولی بگم الان میگن به مبالغه داری سخن میگی. اصلا مردم همه معصیت کار باشن چه اهمیتی داره در مقابل این که مسئولین جامعه اهل تقوا باشن؟ همه گناه بکنن، اثرش کمتر از آلودگی یک مسئول جامعه است. در روایات داره میفرماید اهل یک شهری اگر ولی جامعه فرد عادلی باشه، فرد مورد تایید خدا باشه، این جامعه گناه گناهکاراش بخشیده میشه خودکار. نره دعای کمیل. و اگر اهل شهری پذیرفته باشن ولایت یک ولی فاسق فاجر رو، کسی که خدا تاییدش نکرده، نماز نمازخونا قبول نمیشه تو اون جامعه. بنده چرا برخی از این روایات رو با جوانها مطرح میکنم؟ تعجب میکنن، بعضیا تحمل نمیکنن. معلوم میشه که آموزش دین در جامعه ما راه غلط رفته، راه صحیح نرفته. و به قول مرحوم شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام، ما دین رو فردی یاد دادیم، نه ابعاد اجتماعی دین رو یاد ندادیم. دین اصلش اجتماعیه، یعنی همونقدر که فردی اجتماعیه. و به قول حضرت امام اسلام والله همش سیاست است، والله اسلام همش سیاست است. یا یه جای دیگه فرمودن سیاستش از معنویاتش بیشتر است. اسلام اگر معنویت رو ما رابطه‌ش رو با آبادانی دنیای خودمون درک کنیم، بلا فاصله درک خواهیم کرد مهمترین افرادی که باید دیندار باشن مسئولین جامعه ان، و الا خدا کارو خراب میکنه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. آقا یه طرحه، یه طرحه، مسئول با تقوا اونو اجرا کنه نتیجهش خوب میشه، مسئول بی تقوا اجرا کنه نتیجهش خراب میشه. این دینه، این حقیقت عالمه، این سنت های حاکم بر حیات بشره. خدا که دنیا رو عبث نیافریده، به حال خودش هم واگذار نکرده که گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. ببینم میتونی. اینها قوانین لایتغیرن، تبدیل برای سنت الهی قابل تصور نیست. لازم نیست من دیندار باشم حتما که اینو بفهمم یا اینو بپذیرم. به دینداری من چه ربطی داره؟ من بیدین یا دیندار، مسئول شهرم باید دیندار باشه، ولی شهر خراب میشه. متاسفانه به خوبی این بخش از رابطه دین و دنیا تبیین نشده. فوقش در زندگی فردی گفتن تقوا داشته باش زندگیت برکت بکنه. خب یه مسئول اگر تقوا داشته باشه زندگیش برکت بکنه، مدیریتش برکت بکنه. نمونه ها ما دیدیم، ما توی همین مدیران، توی بعضی از فرماندهان شهید. یکی از مدیران شهید شاطری در لبنان مسئول بازسازی جنوب لبنان بود. هر جوری رو کاغذ حساب بکنی این چجوری با یه بودجه کم و در یک زمان اندک اینقدر آبادانی ایجاد کرد و اینقدر با کیفیت، اصلا قابل محاسبه نیست. هر جوری شما حساب کنی نمیشه. خب معلومه دیگه، کسانی که ایشونو از نزدیک میشناختن میدونستن دستش تلاست. مثلا میخواست بره یه جایی یه پل بزنه تا یه جاده ای راهش کوتاه بشه، میگفتن او یه وزیری هست، اون باید موافقت کنه، یه شهرداری هم هست مسئول منطقه، اونم باید موافقت کنه، یه نفر دیگه هم هست، اونم باید موافقت کنه. گرفتن موافقت این سه نفر یه ماه طول میکشه. این سه نفر رو کجا پیدا کنی؟ اینا هیچ کدومشون منطقه جنوب نیستن که شما میخوای این کارو بکنی. میگم حالا بریم. تو راه هم از کار همیشگی خودشون میگفت که همیشه با ذکر زندگی میکرد. تصادفاً اتفاق نادری که در 10 سال اخیر نیفتاده بوده، اون روز هر ستا تو میدون شهر بودن، بعد این میومد و یه صحبت میکرد و توی اون فضا امضای همه رو میگرفت، یه ماه کار جلو افتاد. رو کاغذ نمیشه این توافق رو چند ماه زودتر تأمین کرد در میدان عمل. حالا یه نفر حساب کنید همه کاراش اینجوری باشه. در روایت هست خدا یه کسی رو بخواد کمک بکنه، نیروی خوب، نیروی کاری خوب بهش میده. حالا طرف میشینه میگه نیروهام خراب کار کردن. خب تو خودت خرابی که نیروی خوب خدا بهت نداد. بعد میشه خدا رو دور زد؟ ولمون کن تو رو خدا. ابدا در آموزش دینی و تبلیغات دینی در جامعه ما جا نیفتاده اینجوری رابطه دین و دنیا که آقا امر به معروف نهی از منکر میخوای بکنی، یه گناهکار که فردی مسئول نیست اون بیخیال، اون بگه چقدر اثر داره در جامعه، برو سراغ مسئولان، اونا باید با تقوا باشن. چند درصد از ما طلبه ها در انتخابات به مردم توصیه میکنیم به اتقی الناس رأی بدن و الا بدبخت میشن؟ بعضیا حتی از گفتن این کلمات پرهیز میکنن از ترس برخی استهزاها و نفهمی ها. تبیین هم که نشده. رابطه بین معنویت و دینداری رابطه بسیار وثیقیه، به حدی که یک امام جماعت اصلا لازم نیست قدیس باشه که مردم خاک قدمهای او رو به تبرک بردارن، همین گناه نکنه کافیه. ولی فرماندهان سپاه حضرت مردم خاک قدمهاشون رو به تبرک برمیدارن، معلوم میشه افراد مقدسی هن. دیگه من نمیخوام توی این زمینه زیاد صحبت کنم، فرازی از بیانیه حضرت آقا رو بخونم و بعد یکی دو تا سوال رو جواب بدم. مثلا میفرماید نزدیکترین افراد در بهشت مسئولین و مدیران جامعه هستند که به عدالت رفتار کردن. حالا شما هی برو نماز شب بخون، هی قرآن بخون، هی کتاب بخون، کتاب بنویس، مسئول با تقوا. روز قیامت او همه نزدیکتر به رسول خداست. حالا شما برو شهید بشو. رابطه دین و دنیای ما خیلی رابطه وثیقیه و رابطه محکمیه. حالا من میخوام بخشی از بیانیه گام دوم رو برای شما بخونم، بعد که در این بیانیه مقام معظم رهبری به معنویت و اخلاق اشاره میکنن، تصریح میکنن در واقع. بعد آخر این بند میفرمایند که در دوره پیش رو باید در این باره برنامه‌های کوتاه مدت و میاد مدت جامعی تنظیم و اجرا شود ان شاء الله درباره رشد معنوی جامعه. خب چرا یک رهبر سیاسی باید به معنویت توجه بکنه؟ یک رهبر سیاسی مگه مأمور آباد کردن دنیا نیست؟ مقام معظم رهبری به عنوان یک رهبر سیاسی چون روحانی هستند، چون علاقه های دینی دارن، در کنار توصیه به فعالیت اقتصادی، در کنار توصیه های دیگری که هست در مبارزه با دشمن برای حفظ کیان جامعه، چون شخصیت روحانی هستند به معنویت میپردازن؟ نه، ایشون اگر مکلا هم بودن، یک رهبر فهیم برای یک جامعه توصیه به تقوا میکنه برای اینکه کار خوب پیش بره. سیاسیونی که برای جامعه قدمهایی برمیدارن که جامعه با تقوا تر بشه، انگار مستقیما در جهت رفاه جامعه قدم برداشتن. بعضی از سیاسیون برای اینکه رأی بیارن ساس میندازن تو جامعه و از اینکه ساس بیفته تو مدارس دفاع میکنن، حیا نمیکنن، جلوشو نمیگیرن. خب اینها در جهت تخریب وضعیت مادی جامعه دارن کار میکنن. یه وقت ما تصور نکنیم اینها ارزشها را زیر پا گذاشتن، ثروت ملی را نابود کردن. الان تو غرب فهمیدن بچه بخواد دانشمند بشه باید مخالف هوای نفسش رفتار بکنه، شعار می نویسن رو پیرهنشون. تو غرب فهمیدن مدرسه خصوصا در دوران ابتدایی جاییه که باید بچه ها به خودشون سخت گیری کنن، مؤدبانه رفتار بکنن. تو مدارس مذهبی ما هم این سخت گیری ها نیست، از ترس یه مش بیدین نفهم و دیندار نفهم. تو روانشناسی میگن هوش هیجانی، هوش عاطفی مهمتر از هوش شناختی در دانشمند شدن فرد مؤثره. هوش هیجانی یا هوش شناختی یعنی بتونی کنترل بکنی هیجانات خودت رو هنگام شادی و غم، هنگام لذت و رنج، عصبانی نشی، مست شهوت هم نشی. این عامل رشد فهمه. بعد تو مدرسه اصلا ادعای دینداری هم ندارن، سعی میکنن بچه ها رو اهل مبارزه با هوای نفس بار بیارن. همین چیزایی که ما آخوندا میگیم، فکر میکنن اینا حرفای دینی دنیایی نیست. چرا رهبر انقلاب باید برای اداره جامعه به معنویت تأکید بکنه؟ چون معنویت رابطه مستقیم با دنیای مردم داره. بعد یه جمله بسیار زیبا و هوشمندانه ایشون در این فراز دارن، من برای شما بخونم. شاید اولین بار باشه که این تعابیر به این صورت دقیق داره در جامعه ما مطرح میشه. میفرماید که خب معنویت و اخلاق، معنویت به معنای برجسته کردن ارزش‌های معنوی از قبیل اخلاص، ایثار، توکل، ایمان در خود و در جامعه است و الی آخر. شور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند، برکات بیشتری به بار می آورد. آیه قرآنشو که براتون خوندم، لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. این بیگمان محتاج جهاد و تلاش است و این تلاش و جهاد بدون همراهی حکومت ها توفیق چندانی نخواهد یافت. اخلاق و معنویت البته با دستور و فرمان به دست نمی آید، ولی چند خط بعد یه نکته ای رو مطرح می کنن می‌فرمایند که با کانون‌های ضد معنویت و اخلاق به شیوه معقول بستیزند و خلاصه جمله این جمله جمله نادریه و خلاصه اجازه ندهند که جهنمی ها مردم را با زور و فریب جهنمی کنند. مسئولیت حاکمیت دینی اینه. آخه حاکمیت دینی همیشه متهم به این که تو با زور میخوای مردم رو بهشتی کنی، بعد ماها معمولا دفاع میکنیم که نه آقا با زور نمیخوایم مردم رو بهشتی کنیم. این دفاع خیلی دفاع ناقصیه. این بیان دفاع رو کامل میکنه، بلکه حجمه میبره به جبهه باطل که آقا ما میخوایم جلوگیری کنیم کسی با زور مردم رو جهنمی نکنه. جامعه‌ای که غربیا اسمشو میگذارن جامعه آزاد به معنایی که غربیا میگن، یعنی امکان رقابت حق و باطل رو در اون جامعه از بین میبرن و با زور و فریب مردم رو جهنمی میکنن. اینو باید جلوشو گرفت. مثلا شهید شیخ فضل الله نوری شهید شده، دارش زدن، انگلیسی ها تو دار زدن ایشون مؤثر بودن. این شهید عارف، این شهید والا مقام، آزادی خواه، اصلا عالم دینی بودنش رو کنار بگذاریم، برید مطالعه بکنید چه دقتی ایشون داشت برای استقلال اقتصادی ایران، درباره کارخونه ها، درباره ورود تجهیزاتی که کارخونه را بندازه نه محصولات. ببینید چه دقتهایی داشت. خب ایشون رو دار زدن، شهید شده. توی کتاب درسی در دوره‌ای دست بردن کلمه شهیدش رو برداشتن، دیدن خودش شیخ فضل‌الله نوری رو از تاریخ ایران نمیتونن حذف کنن که مقابل یه دیکتاتور قلدر خائن ایستاده، شهیدش رو برداشتن، یعنی به زور جهنمی کردن. سند بیسی یعنی به زور جهنمی کردن. ما نمیخوایم کسی رو به زور بهشتی کنیم، ولی باید مقابله کنیم با اونایی که با زور و فریب میخوان مردم رو جهنمی کنن. اینم نباید بشه. ما مذهبی ها معمولا دفاع میکنیم از اینکه بابا ما نمیخوایم، حکومت اسلامی هم نمیخواد کسی رو به زور ببره بهشت. ولی اون طرف قصه رو بگیرید، در غرب دارن مردم رو به زور به جهنم میبرن. در فرانسه بزرگترین تظاهرات تاریخ فرانسه سال گذشته اجرا شد برای مقابله با قوانینی که به زور میخواد مردم رو به جهنم ببره. مسئولین دولت دیکتاتور فرانسه گفتن با تظاهرات ما قانون تغییر نمیدیم، قوانین خانواده رو میگفتن تغییر بدید. بعد گفتن که باید مثلا 700 هزار تا یا تعداد کمتر 400 هزار تا رأی اینجوری موجود باشه، رسما به پارلمان پیشنهاد بدن. مثلا اونا گفتن 300 تا، اینا 700 هزار تا. برداشتن رسمی، فیلماش هست، با ماشین مفصل این رأی ها رو رأی گیری کردن، بردن دادن پارلمان. این پارلمان دولت دیکتاتور طبق قانون باید قانون رو تغییر بده که دفاع از حریم خانواده بکنه، نکرد. چرا؟ از فرانسوی ها اینو بپرسید، از روشنفکرهای فرانسوی اینو بپرسید، چجوری دلشون خونه از دولت فرانسه که بیقانونی میکنه برای فاسد کردن جامعه. بله خب جامعه رو اینا به زور اگر فاسد نکنن، جامعه فرانسه هیچ وقت تحت یوغ صهیونیستا نخواهد بود. این تظاهراتی که داشتن، این جنبشی که الان در فرانسه رخ داده، و اگه مردم فرانسه امید داشته باشن به نجات، حتما جنبششون رو قوی تر ادامه خواهند داد. میگن علیه مثلث شوم لندن واشنگتن تل‌آویو هست، میگن استقلال فرانسه از بین رفته، ما میخواییم استقلال فرانسه رو برگردونیم. من باهاشون صحبت کردم، حتی میگن اینو تو مصاحبه هاشون گفتن بعضی از چهره هاشون، که فقط ایران و روسیه هستن میتونن به ما کمک بکنن که ما استقلال گذشته خودمون رو پیدا کنیم. بعد اینها محور کار فرهنگیشون رهایی از بیبندوباریست، بیبندوباری که اعلام میکنن و ادعا میکنن دولت به زور داره به مردم تحمیل میکنه. چرا به زور تحمیل میشه؟ خب نتیجهش معلومه، بیبندوباری موجب از بین رفتن همه برکات، از بین رفتن همه استعدادها، از بین رفتن همه توانایی ها میشه. تو زندگی فردی حضرت امام میفرمود موسیقی، موسیقی حالا حرام شما بگو، جوان رو ضعیف میکنه. تو زندگی اجتماعی چرا رهبر یک جامعه، رهبر سیاسی یک جامعه باید به امور معنوی تاکید کنه؟ نه اینکه چون ایشون معنوی هستن معنویت هم باید باشد، نه، اساسا معنویت اولین کارکردش آباد کردن دنیای انسانه، اولین کارکردش اینه، بعد انشاءالله رابطه ما رو با قیامت هم درست میکنه، حالا کوتا قیامت. اولین اثر معنویت این است که دنیای آدم رو اصلاح میکنه. ما در تبیین صحیح معنویت دچار مشکلیم، به حدی که اکثر دختر خانومایی که حالا خانومایی که حجاب رو رعایت نمی کنن بی حجابی رو یه طرح صهیونیستی نمی دونن. این به خاطر اشتباه حوزه و دانشگاه و آموزش و پرورش در طی 40 ساله که رابطه دین و سیاست رو درست تبیین نکرده. و ادبیات غلط ما در دفاع از چیزی به نام حجاب، ادبیات غلط ما اینه که میگیم خدا ناراحت میشه، خدا دستور داده. نه، ادبیات درست، درست یعنی کامل، ناقص بگیم ناقص غلط میشه. حرف درست ممکنه بزنیم، ناقص باشه، برداشت نابجایی ایجاد بکنه، میشه غلط دیگه. غلط که شاخ و دم نداره که. وقتی حرفو کامل نزنیم، ناقص بزنیم، اولویت ها رو در یک سخن، در یک امر خدا درست بیان نکنیم، بدتر از بیان نکردنشه، بدتر از خلاف امر خدا حرف زدنه. بعضی از ما طلبات دلمون خوشه حرف دینی میزنیم، میگیم آقا خلاصه بالاخره ما یک مقدارشو که گفتیم، یه مقدارشو گفتی مردم بیدین شدن، یه مقدارشو گفتی حال همه رو از دین به هم زدی، یه مقدارشو گفتی شد تحریف دین. در روایات هست نگفتن بخشهایی از دین خدا بدعته. ما طلبه داریم میره منبر درباره یه موضوعی بخشهاییشو نمیگه، بخشهاییشو میگه، خب این بدعت گذاره، این بدعت دیگه. بدعت حتما این نیست که یه چیزی تو دین نباشه شما اضافه کنی، حرام خدا رو حلال کنی، حلال رو حرام کنی، اینم بدعته که بخشی از دین رو نگی. استقلال مملکت از بین میره با بیبندوباری. میگی نه، برو از صهیونیستا بپرس، برو از کشورها و ملت‌های اروپایی بپرس، برو از تاریخ تمدن غرب بپرس. چرا کشورهای بیبندوبار که فرهنگ بیبندوباری توسط صهیونیستا درشون تزریق شده همه زیر یوغ صهیونیستا تصمیم میگیرن؟ چرا؟ این رابطه کجاست؟ والله به خدا اگه جوانای ما بفهمن گناهشون ابعاد سیاسی داره، خیلی فرق میکنه رفتارشون با گناه. اگه جوانهای ما متوجه بشن که گناهشون در موفقیت اونها در زندگی اثر نامطلوب داره، رفتارشون با گناه خیلی متفاوت خواهد شد. ما این حرف ساده رو که مثالش رو همه بلدن نتونستیم جا بندازیم. تو کدوم کتاب درسی ما تو این 12 سال آمده؟ شاید آمده باشه ها، من خبر نداشته باشم. قدیما خبر داشتم نیامده بود. بو علی سینا میخواست یه مسئله علمی رو حل کنه، ذهنش نمیکشید، میرفت دو رکعت نماز میخون، برمیگشت حل میکرد. فعالیت ذهنی قوی با نماز ارتباطش چیه؟ انگار ما میخوایم انشالله اوضاع رو درست بکنیم، یعنی هنوز خیلی کارا رو نکردیم. به همین دلیلشون در برنامه در گام دوم میفرماد ما باید بریم سراغ این که برنامه داشته باشیم برای تحکیم معنویت. هنوز جدی نشده. من یه جمله آخر رو عرض بکنم ببرمتون در محضر اهل بیت اسناد و طهارت عرض ارادت کنیم. دلخوش به معنویت خیلی از اهالی معنویت که رابطه بین معنویت و دنیا رو، دین و دنیا رو، دین و سیاست رو نمی فهمن نباشید. معلوم نیست اون معنویت قبول بشه یا اصیل باشه. مثلا داریم در روایات می فرماید هر کسی بدعت بگذاره در دین نمازش خاشعانه تر میشه. مثلا ممکنه یه طلبه یه جایی امام جماعتی باشه، خوب سنت خوبیه، خب طلبه ها امام جماعت میشن از جهات مختلف، بدعت بگذاره در دین، مثلا چیکار کنه؟ بخش سیاسی دین رو حذف کنه، میشه بدعت دیگه. اتفاقا نمازش هم بالتر میشه، برو پشت سرش نماز بخون، میشه فضای معنوی خوبی به ظاهر داره. ما طلبه ها خیلی مسئولیم در ارتباط با این که این رابطه دین و دنیا درست به هم جوش بخوره. مثلا ما اگه فقط بیایم مکاسب محرمه رو به معنای لغوی کلمه درس بدیم، به مردم تبلیغ کنیم که آقا اینا حرامه، اینا حرامه، اینا حرامه، اگه کسب و کار کردی این روش ها موجب حرام شدن معامله و اینها میشه، فقط همینو بگیم، نگیم آقا تنبلی هم بکنی پول در نیاری اینم غلطه، پولتو بذاری تو بانک خودت با پولت کار نکنی، تجارت نکنی، عقلت کم میشه، این حدیث امام صادقو نخونیم، توصیه به کارآفرینی نکنیم، توصیه به این نکنیم که حتی المقدور کارمند نشو، برو خودت کار آفرین بشو، توصیه به کار تعاونی برای بر، برای اینجور امور اقتصادی نکنیم. خب نتیجهش تفکیک دین از دنیا میشه دیگه. هر کی اومد مسجد باید تاجر بشه، باید کاسب بشه، باید کار آفرین بشه. میگه اینقدر به من توصیه ها کردن تو این زمینه. امام صادق علیه السلام میفرماید سرمایه ها تو فقط تو یه دونه کار نذار، بخششو بذار تو گندم، بخششو بذار تو میوه، بخششو بذار مثلا تو صنعت، بخششو بذار نمیدونم تو ملک. یا مثلا خیلی توصیه ها، حالا نمیخوایم به این ابعاد بپرزیم، گاهی میشینیم در این زمینه ها همین روایت ها رو میخونیم، تازه روایت ها هنوز فراوری نشده، ما به زمان خودمون بخوایم این روایات رو ترجمه کنیم، مصادیق امروزیشو بگیم، اینا کار میبره. همون مقدارم گفته میشه مردم میگن چه دین تازه ای، تا حالا کسی به ما اینجوری نگفته بود. پس تو مساجد چی کار میکنن دوستان اهل فضل؟ چی یاد میدن؟ دین و دنیا رابطهش باید مشخص بشه. وقت ما تازه رونق معنویت خواهیم دید. از اون به بعد معنویت رشد خودش رو نشون میده. این آیه قرآن که برای شما خوندم، حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها در اون آخرین سخنان خودشون برای مردم دردمندان قرائت کردن، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. بیچاره اون مردمی که نگرفتن پیام حضرت رو، بیچاره اون مردمی که گذشتن، از منافع خودشون گذشتن. اینجا حرم حضرت معصومه سلام الله علیها پناهگاه کسانی است که دوست دارن زائر قبر گمشده مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها باشن. گاهی به قصد زیارت حضرت زهرا بیاید حرم. شما که دوست دارید برید مدینه، برید مدینه هم قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو پیدا نخواهید کرد. اینجا به این نیت بیاید، حتما حضرت سلام شما رو به بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها خواهند رسوند. دختر موسی بن جعفر، یه شباهتی حضرت معصومه سلام الله علیها به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها داره. از شباهت‌های مختلف، یکی از شباهت‌ها اینه، هر دو بزرگوار پدران گرامیشون دربارشون فرمودن فداها ابوها، پدرش به فدای او. هم رسول خدا فرمود درباره حضرت زهرا فداها ابوها، هم امام موسی بن جعفر علیه السلام درباره دختر دلبندشون حضرت معصومه سلام الله علیها فرمودن فداها ابوها. ما میدونیم همین بانوی بزرگوار برادرانشون هستن، در همین شهر قم مدفونن، اما علما در طول تاریخ چرا اینقدر به این بارگاه احترام خاص قائل بودن؟ کسی که امام معصوم میفرماید پدرش فداش بشه. سلام ما رو یا حضرت معصومه به پدر گرامی خودتون حضرت موسی بن جعفر علیه السلام برسان. باب الحوائج، یه جمله درباره حضرت امام کاظم علیه السلام عرض کنم. رفقا، در بین امامان ما تنها امامی که خیلی خاص بهشون باب الحوائج گفته میشه، برید حرمش باب المراد، ببین مردم عراق چه میکنن. چرا اینجوریه؟ شاید دلیلش این باشه، با رونقی که کار امام صادق علیه السلام پیدا کرد بعد از رونق امام باقر علیه السلام، واقعا انتظار میشد داشت امام موسی بن جعفر علیه السلام، مقتدرترین امام، بر کرسی تبلیغ و تعلیم دین بنشینن، بلکه لیظهره علی الدین کله توسط ایشون انجام بگیره. اون همه کثرت مؤمنین در زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام، واقعا اگر امام موسی بن جعفر علیه السلام یه ندا میداد، صدها هزار نفر براش کشته میشدن. 50,000 تا فقط 4,000 تا فقط فقیه، 4,000 فقیه، نه آدم معمولی، اون زمان حضور داشتن. فقط در کوفه اطراف امام موسی بن جعفر علیه السلام که اونجا در چند صد متری در زندان و سیاه چال بودن، 14 سال 14 بار 1,000 سالها زندان، یه فریاد میزد امام موسی بن جعفر تمام بود. ولی در روایات هست حضرت قربت و شهادت خودش رو انتخاب کرد این 4 تا بچه شیعه بمونن پیام رو به آیندگان برسونن. واقعا یه جورایی حضرت خودشون رو فدا کردن. در روایت هست خدا ایشون رو مخیر کرد بین این که امر کنه شیعیان قیام کنن از امام خودشون دفاع بکنن، مثل ابا عبدالله الحسین صدا بزنه هل من ناصر ینصرنی، 72 نفر دیدید چجوری خودشون رو به کشتن دادن جلوی ابا عبدالله الحسین. امام موسی بن جعفر علیه السلام میتونست این کار رو بکنه. و یا این که در قربت فریاد نزنه، مسموم بشه، مظلومانه به شهادت برسه، این مؤمنین بمانن، این حوزه های علمیه و این نفوس مستعد مؤمنین الان اینا ثمرش باشه. ایشون قبول کردن سکوت بکنن، خیلی کارها بنا بود به دست ایشون انجام بگیره، جگرشون آتش گرفت. هارون ملعون از بالای زندان ته زندان رو به کسی نشون داد، گفت این زندان ماست. داشت تبختر میکرد به این که من چه شکنجگاهی دارم، هولناک بود. اون یارو میگه من بهش گفتم اون پارچه چیه گوشه زندان افتاده رو زمین؟ میگه هارون ملعون گفت اون پارچه نیست، اون امام موسی بن جعفر علیه السلام سر به سجده گذاشته، ساعتها سر به سجده عبادت میگذاره. این دختر چنین امام مظلومی است، یه جوری با جگر خونین، با دل خونین آمد ایران. حضرت فاطمه معصومه از داغ پدر اینجوری شمع شده، گرما بخش همه ما رو دور خودش جمع کرده. عالمه غیر معلمه، نابغه علوم نبوی و علم دینی، چه کرد؟ آفرین به مردم این خطه، بعد از 1400 سال هنوز محل نماز حضرت معصومه رو حفظ کردن. دلها بسوزد برای اون دختر علی ابن ابی طالب که از این بیابان به آن بیابان او را کشاندن و مدام در خرابه ها او را نشاندن. بعد از 1400 سال هنوز جای قدم های زینب رو خراب می کنن دشمنان علی. چه مظلومیتی برای زینب رقم خورد. ما میایم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برای مظلومیت زینب گریه کنیم، برای قبر گمشده بی بی دو عالم فاطمه زهرا گریه کنیم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا دنیای ما رو به واسطه دین ما آباد بگردان، دین ما و تقوای ما در سطح اعلایی که مورد رضای توست قرار بده. دنیای ما رو با ظهور امام زمان، با ولایت مداری ما در دوران غیبت خدایا آباد بگردان. خدایا مشکلات دنیایی ما که مانع عبادت میشن، مانع بندگی تو میشن، مشکلات رو برطرف بفرما. مکر دشمنانمون به خودشون برگردان، مسئولین با تقوا بر توفیقاتشون بیفزای، ما بقیه مسئولین بر تقوایشون بیفزای. خدایا هر کی خدمت میکنه مؤید و محفوظش بدار، هر کی خیانت میکنه رسوا و نابودش بگردار. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون جلو چشمه های ما هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.